بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. زندگی حضرت سید الشهداء علیه السلام بنا به فرموده خودشون بر چهار اصل، چهار پایه استوار بود. قرآن مجید، نماز، دعا استغفار، رابطه امام با قرآن مجید چه نوع رابطه‌ای بوده، چگونه بوده؟ امام تمام زندگیشون، اعمالشون، اخلاقشون، حالاتشون و برخوردهایی که با خانواده و مردم و دشمنان داشتن هماهنگ با آیات کتاب خدا بود. هیچ حادثه‌ای، جریانی تلخ یا شیرین یا حوادث بسیار پرفشار و سنگین هرگز امام را از عمل به قرآن کریم متوقف نکرد. امام به این معنا توجه داشتند که چه در ایام آرام بودن زندگی، چه در زمان طوفانی بودن زندگی، چه در زمان شدت و سختی زندگی، چه در روزگار رنج و ناراحتی، عمل به قرآن وزن انسان رو و پرونده انسان رو در پیشگاه مبارک پروردگار سنگین میکنه. منظور از این سنگین کردن نه سنگینی جرمی و عنصریه، منظور ارزش پرونده رو و ارزش خود انسان رو خیلی بالا میبره. ما در آیه هفتم سوره مبارکه اعراف میخونیم، آیه مربوط به قیامت، والوزن یومئذن الحق، ترازوی سنجش پرونده شما و اعمال شما در قیامت قرآن مجید. قرآن مجید 52 اسم داره که کل 52 اسم در خود قرآن آمده. یکی از اسامی قرآن مجید حقه، یعنی واقعیات و حقایق و مسائل و مطالب ثابت و با بنیان، مطالب و حقایق و احکامی که خود پروردگار عالم می‌فرماید هیچ راهی برای ورود باطل به اونها نیست. یعنی چه هیچ راه ورود باطل به اونها نیست؟ متن آیه اینه: لا یعتیه الباطل من بین یدی و من خلفه، نه در زمان پیغمبر راهی برای ورود باطل به قرآن بود که مثلا علمی، رشدهی، عالمی، دانشمندی بیاد بگه که این مطلبی که این آیه میگه واقعیت نداره، باطله. نه در زمان پیغمبر باطل به آیات راه داشت و نه تا روز قیامت باطل به این آیات راه داره. دقیقا نمیدونم آیات علمی و آیاتی که خلقت انسان رو، خلقت موجودات رو، خلقت عالم رو، خلقت هستی رو، خلقت ابر و باد و دریا و معادن و کوها و میوه ها و حیواناتی که بیان میکنه چند آیه است؟ شنیدم میگن این نوع آیات 700 آیه است حدوداً. خب شما هر کدوم از این آیات رو ملاحظه کنید از باب نمونه: و من کل شیئن خلقنا زوجین، که که این آیه رو جبرئیل و رو پیغمبر رو برده؟ زمانی که حضرت مکه بود. مکه جزء شهرهای آباد جهان بود؟ نه، جزء شهرهای دارای تمدن بود؟ نه، مردم مکه مردم متمدنی بودن؟ نه، مکه یه شهری بود با یه تعداد خونه های کاگلی دور مسجد الحرام، کمبود آب داشتن، همیشه منتظر بارون بودن بیاد چاله ها رو پر بکنه آب سالشون تأمین بشه. امیرالمومنین می‌فرماید این آب‌های راکد تو چاله ها پر قورباغه و وزغ و مارمولک و خاکشیر و گاهی بدبو و لجن، عرب در مکه همینو میخورد. حمام نداشتن، با یه تا پیراهن زندگی میکردن. اینقدر اینا وحشی بودن و به دور از علم و حکمت که مکه یا حتی تا زمان امام صادق فقط یه پیران بلند تنشون که گاهی از حضرت صادق پرسیدن ما اگه زانومونو بالا بگیریم و به دیوار تکیه بدیم این گونه نشستن اشکالی داره؟ می فرمودن اشکالی نداره اگر دامن پیراهنتون بالا نره. و معلوم میشه انقدر غیر متمدن بودن که زیر پیراهن چیزی نمی پوشیدن. امیرالمومنین می‌فرماید یک نفر در مکه نبود که خط نوشتن بلد باشه، تا چه برسه به اینکه مدرسه داشته باشه، معلم داشته باشه. آیه در یه چنین شهری نازل شده، من کل شیئن خلقنا زوجین، هر چه رو در این عالم میبینید، هر چه، انسان، حیوان، نباتات، هر چه رو در این عالم میبینید ما جفت آفریدیم. در عالم انسانی و حیوانی و گیاهی نر و ماده، در عالم عنصر مثبت و منفی. یه نوع موجود پیدا نمیشه که فقط نر باشه، یه نوع پیدا نمیشه فقط ماده باشه، یه صنف موجود پیدا نمیشه فقط مثبت باشه. هر جا مثبت هست بار منفی هم هست، هر جا نر هست ماده هم هست. چند سال از نزول قرآن گذشته؟ 1500 سال. از زمان نزول قرآن تا الان علم چقدر پیشرفت کرد؟ الان دیگه باید گفت امسال پیشرفت علم با سال قبل قابل مقایسه نیست. پیشرفت دیگه مال 100 سال 100 سال 50 سال 50 سال نیست، مال روز به روز. علمی، رشته‌ای، دانشمندی، خردمندی تا حالا اومده بگه این آیه باطله؟ اینجور نی که قرآن گفته، نه. هیچ راهی برای این که به آیه‌ای مهر باطل بخوره وجود نداره. این معنی حق یعنی ثابت، استوار، غیر قابل باطل شدن. این قرآن در آیه 7 اعراف آمده قیامت ترازوی سنجش پرونده شماست. فمن، این قسمتش خیلی مهمه، فمن ثقلت موازینه، اونایی که وزن پرونده شون سنگینه. سنگینه یعنی چی؟ یعنی وزن پرونده شون وزن آیات قرآنه. فاولئک هم المفلحون، راه اینا به بهشت هیچ مانعی درش نیست. که حالا بگن آقا برو بهش، تو ده قدمی یه قاضی جلوشو بگیره اونجا رو رد کنه، تو 20 قدمی یه فرشته جلوشو بگیره اونجا رو رد کنه، یه عملی از اعمال خودش جلوشو بگیره. وقتی پرونده با قرآن مجید هماهنگ تو راه او برای رفتن به بهش مانع وجود نداره، این معنی اولئک هم المفلحون. امام حسین طبق گفتار خودشون که در جلسه قبل عرض کردم شیخ مفید نقل میکنه، میگه من عاشق قرآنم و از این عشق من خدا خبر داره. والله یعلم انی احب تلاوت کتابه. چرا عاشق قرآن؟ برای اینکه عالم به قرآن. انسانی که عالم به قرآنه از بی بسم الله سوره هم تا سین من الجنت و الناس تمامشو زیبایی و حسن میبینه، تمامش. میشه اونم با قوی تر از چشم سر، انسان با چشم دل حقیقت قرآن، عمق قرآن، واقعیت قرآن مجید رو ببینه و عاشق نشه؟ مگه میشه؟ اصل زیبایی و نیکویی و آراستگی بستر ظهور محبت، بستر ظهور محبت. ما کسی رو در دنیا نداریم که بگه من از گل خوشم نمیاد. گل یکی از مظاهر زیباییه. اگر یه نفر پیدا بشه بگه من گل رو دوست ندارم، خب میگن این اختلال فکری داره. نقل میکنن یه استادی سر کلاس داشت درس میداد، 50 تا 60 تا دانش آموز سر کلاس بودن، دانشجو سر کلاس بودن. یه مرتبه سکوت این دانشجویان و سخن گفتن استاد درو سر و صدای یه اولاغ در بیرون شکست. یه کسی اولاغشو بار کرده بود از بغل این کلاس اومد رد بشه، اولاغ شروع کرد سر و صدا کردن. این اولاغ یه دو سه رو گم شد، معلوم نبود کجا رفت. همین صاحب اولاغ که صداشم به گوش این استاد و دانشجوها آشنا بود، تو کوچه بغل همین کلاس داشت میرفت داد میزد هر کی اولاغ منو پیدا کرده بیاد به من بگه، یا اگه پیدا کنه بیاد به من بگه، من پاداش خوبی میدم، جایزه خوبی میدم. این استاد فنی زرنگ روشو کرد به این 50 تا دانش آموز یا دانشجو، گفت بین شما کدوماتون از زیبایی و صدای خوب بدش میاد؟ یکیشون دست بلند کرد گفت استاد من زیبایی رو دوست ندارم، از صدای خوبم اصلا خوشم نمیاد. به یکی از دانشجوها گفت بپر تو کوچه بگو اولاغ پیدا شد بیا برد ببر. خردمند، عاقل، بینا از زیبایی بدش میاد، از حسن بدش میاد. اولا اگر ما، ای کاش همه این مردم، نه مردم ایران، مردم دنیا با قرآن مجید آشنا بودن. خیلی دنیا از قرآن محرومه، خیلی محروم، قطعا شقی و بدبخت. پروردگار عالم وقتی که آفرینش رو تعریف میکنه میگه الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چه رو در این عالم آفریده نیکو آفرید. نیکو امام حسین فقط قرآن رو زیبای کامل نمیدید، جهان رو زیبا میدید، خواهرش هم جهان و عالم و هستی و همه واقعیات رو زیبا میدید، خواهرش، چون خواهرش واقعا عالمه بی معلم بود، اصل پروردگار دریای علم و آگاهی در قلب زینب کبرا جاری کرده بود. مردم زینب کبرا رو یه خانوم داغ دیده، فراخ کشیده و مصیبت زده میشناسن. زینب کبرا در زمان امیرالمؤمنین، من اینو در یک کتابی در سوریه دیدم، در زمان امیرالمؤمنین برای خانومای شهر سه تا کلاس درس داشت، شلوغم، در یک کلاس تفسیر قرآن میگفت که ای کاش آیاتی که ایشون تفسیر کرده بودن اون زنان نوشته بودن، نگر می داشتن می دادن به بچه هاشون، بچه هاشون می دادن به نسل بعد، اینا جمع می شد یک کتاب می شد. اقلن امروز ما از طریق زینب کبرا به بخشی از حقایق قرآن آگاه میشد. چه ضرر سنگینی کرده عالم. یک کلاس دیگه داشت، فقه درس میداد، اونا رو هم ننوشتن، اگه نوشته بودن خیال خیلی از مراجع تقلید ما الان در استنباط احکام راحت. می دیدم زینب کبرا نظرش چیه، به همون فتوا می داد. یک کلاس هم داشت اخلاق درس می داد. زین العابدین می فرماید عمه من علمش مال معلمای زمینی نیست، علمش افاضه حق به اوست. ابن زیاد وقتی تو بارگاهش در صورتی که همه اینا رو به اسارت گرفته بود، سرهای بریدم روبروی تختش چیده شده بود، به زینب کبرا گفت دنیا رو، زندگی رو، اوضاع رو چگونه دیدی، چگونه یافتی؟ زینب کبرا فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من در این عالم غیر زیبایی هیچی ندیدم، ولی کون چش. مرحوم الهی قومشهی استاد من میگفت، در دیوانش هم هست، دیوانش نزدیک 1200 صفحه هست، دیوان اشعارش، می گفت گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. چطور میشه آدم بالاترین زیبایی رو که قرآنه زیباییشو ببینه عاشق قرآن نشه. مگه میشه؟ وقتی اومدن از حضرت سکینه خواستگاری بکنن در مدینه، ابی عبدالله فرمود این دخترم رو شوهر نمیدم. علتش هم اینه که این فرزند من اغلب غرق در تماشای جمال ازل و ابد. امام که میگه والله یعلم انی احب تلاوت کتابه، من عاشق این قرآن و تلاوت این قرآنم، چون زیبایی قرآن رو به طور کامل درک کرده. و جالبه که اومده با هماهنگ کردن خودش با قرآن پرونده‌ش رو برای قیامت سنگین ترین پرونده کرد. به جای لغت سنگین اون لغت اصل کاری رو به کار بگیرم، با ارزشترین پرونده. البته بعد پیغمبر و امیرالمؤمنین. عبارت عرفانیش رو بگم، عیبی نداره. یه مشتی هستن به این حرفا ایرادم میگیرن، عمقشو نمیدونن. امیرالمومنین میفرماد خیلی ایرادگیرا جهل به حقیقت دارن، نمیفهمن، ایراد میگیرن. روز قیامت پرونده 57 سال زندگی ابی عبدالله رو نمیارن با ترازوی قرآن بکشن، ببینن چه وزنی داره، چه ارزشی داره. تا با پرونده ایشون چی کار میکنه؟ ایشون وقتی وارد قیامت میشه، کل فرشتگان، انبیا، اولیا، آگاهان میبینن ابی عبدالله خودش تبدیل به قرآن شده. این قرآنایی که الان تو مسجده قرآن چاپیه. ما یه قرآن هم داریم تو قلب پیغمبره، اونم قرآنه. نزل علی قلبک روح الامین، تمام قرآن رو جبرئیل در قلب تو نازل کرد. یه چهره قرآن اونیه که در قلب پیغمبر، یه چهره قرآن اونیه که در علم خداست، یه چهره قرآن اونیه که در لوح محفوظه، یه چهره قرآنم قیامت ابی عبدالله الحسین. ببینید هماهنگی چگونه بوده و با چه کیفیت. قیامت یه قرآن در علم حقه، قرآن فی علم الله، یکی در قلب پیغمبر، قرآن فی قلب رسول. یه قرآن هم چهره انسانی داره، کل قرآن. اون چهره انسانیش ابی عبدالله الحسین علیه السلام. فرض بکنید خداوند متعال یه ترازوی رو در قیامت برپا بکنه، دوتا کپه داشته باشه، قرآن رو بذاره توی کپه. حضرت ابی عبدالله از اون جنساییه که اگر بذارنش تو کپه دیگه وزنش با قرآن مساوی میشه. این امام حسین. اینجا یه مطلب خیلی مهم می بگم، خیلی مهم، به صورت سؤال. ما در این دو جلسه در حدی شخصیت وجود مبارک ابی عبدالله رو شناختیم که حرف منتهی به این شد که امام قرآن انسانیه. آیا اینو در دل خودمون جواب بدیم، من خودمم به خودم جواب بدم، هم شما به خودتون جواب بدیم، آیا اقتدای به این انسان واجب هست یا نه؟ یعنی وقتی وزن ابی عبدالله در قیامت وزن قرآن و قرآن تجلی علم و حکمت و قدرت و اراده حق و ابی عبدالله همون تجلیه، اگر ما از راه اقتدای به ابی عبدالله حرکت بکنیم، ما میشیم جلوه نازله ابی عبدالله. ابی عبدالله جلوه کامل قرآن، قرآن هم جلوه کامل رحمت و علم هست. این حلقه به هم پیوسته، علم جلوش قرآن، جلوه قرآن ابی عبدالله، اقتدا کننده به ابی عبدالله، نازل منزله اون جلوه است، یعنی حلقه بعد. حالا قیامت میخوان ما رو ارزیابی بکنن، خب میبینن که زندگی ما، روش ما، منش ما، معاشرت ما، زن و بچه داری ما رنگ ابی عبدالله داره. حالا ما رو برای چی به دادگاه بخوان؟ برای چی با ما چون و چرا بکنن؟ اینه که در روایات وارد شده حسینیان تاریخ قیامت بی معطلی وارد بهشت میشن، چون این حلقه ها به هم پیوست است. علم حق، جلوه علم قرآن، این قرآن همون علمه، به هم وصل. ابی عبدالله جلوه تام قرآن، حلقه به این وصله. اقتدا کننده به ابی عبدالله، جلوه نازله ابی عبدالله به اون سه تا حلقه قبلی وصله. چه دادگاهی برای مأموم ابی عبدالله تشکیل بدن؟ برای چی تشکیل بدن؟ اینقدر این مسئله مهمه که شما میدونید همتون زرگرای دست اول سنگی رو تو کوره حرارت میدن تا طلای در دل این سنگ خالص بیاد بیرون و خالص هم میدن. آشغالاشو چی کار میکنن؟ دور میریزن، هیچی به درد نمیخور. از 10 کیلو سنگ نیم مسقال طلا میاد بیرون، اون نیم مسقال رو پرداخت میکنن و علنگوش میکنن و گوشوارش میکنن و گردن بند میکنن و به قیمت گرون میفروشن. مغازهای طلا فروشی دکورش همه مغازه ها قشنگتر، ویترینش قشنگتر، به احترام طلا. اونقدر حرارت اقتدای به ابی عبدالله شدیده که در چند لحظه هر چی وجود هر سنگ داشت همه رو از اون طلای توبه جدا کرد، اونا رو ریختن دور. هر وقتی اومد کنار خیمه، جلوه نازله ابی عبدالله شده بود. حالا به این حقیقت رسیدیم چرا به هر قاطی دیگر یاران میگیم السلام علیکم یا اولیاء الله؟ پس اون مازادای وجود هور چی شد؟ سنگا چی شد؟ اونا را همه را حرارت اقتدا جدا کرد، ریخ بیرون، نمونده که به قیامت منتقل بشه، که حالا قیامت هور رو بخوان بگن که حضرت عالی آخرین گناهت پیاده کردن ابی عبدالله بود و سپردن به دست دشمن، نمونده که بهش بگن، نمونده. لذا امیرالمومنین در برگشت از صفین تو زمین کربلا که رسید گفت از این خاک قیامت کسانی بیرون میان که یدخلون الجنت به غیر حساب، اصل دادگاه و محاسبه و پرونده ندارن و پرونده گذشته غر چی شد. تو بوته اقتدای به ابی عبدالله آبش کردن، طلای 24 عیارش مون، آشغالا و سنگام دور ریخته شد، هیچ. اگر این نباشه حرف پیغمبر چیه که میگه اتائب من الذنب کمن لا ذنب له؟ توبه کننده واقعی تو پروندش هیچ کدام از گناهان گذشته نمیمونه که انتقال به قیامت پیدا بکنه. این هم یه دورنمایی عزیزان از چهره قرآنی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. نکات خیلی مهمی رو امشب خداوند به دریافت همه ما داد. حرفم تمام. من الان یادم نیست تو جلد دوم بهار یا جلد سوم، در هر صورت در اون جلداییه که احوالات و زندگی ابی عبدالله نوشته شده. اگر تو منزلتون بهار دارین به یکی از این دو جلد مراجعه کنید. دو سه سال بود کوفه باران نیومده، کم اومده، زمیندارا، باغدارا، نخلدارا، کشاورزا، ایام حکومت امیرالمؤمنین اومدن در خونه امام، سر صدای جمعیت زیاد بود، امیرالمؤمنین اومد بیرون، سلام کرد، جواب شنید، فرمود چی کار داریم؟ این جمعیت برای چی اومده در خونه؟ گفتن علی جان درخت ها که داره خشک میشه، زراعت ها که داره بین میره، محصولاتمون داره تو این هوای گرم میسوزه، آبم نداره، برای بارون باید چیکار کرد؟ دین دستور داده همه جمع بشن، لباسا رو وارو بپوشن، به نشانه تواضع پا برهنه، گردن کج برن بیابون، سه روز نماز باران بخون. اینا هم توقع داشتن امیرالمومنین بگه لباساتونو وارو کنه، منم عوامو وارو میکنم، بریم بیابون. علی اینجا میدونه که بین ابی عبدالله و خدا میونبر جاده، لازم نیه امام حسین بره نماز بارون تو بیابون، لازم نیه پیراهن و لباسشو وارو بکن. اینا همه نمیدونن، فقط علی میدونه. گفت الان ترتیب بارون رو براتون میدم. من یه روایت دارم میخونم راجع به بارون، نماز بارون. شما چرا گریه میکنی؟ چرا؟ در حیات باز بود، امام روشو کرد تو خونه، صدا زد حسین من بیا بابا. وقتی از تو خونه بیرون اومد بهش نگفت این جمعیت رو ورد و ببر بیابون، گفت حسین من همینجا دم در دعا کن خدا به این مردم بارون بده. حرفای ابی عبدالله با خدا کلن دو سه خط، هنوز تموم نشده بود، منطقه رو ابر گرفت، بیش از اندازه مردم بارون اومد. روایت تا اینجا ختم شده، اضافه نداره، دنباله نداره، دنبالشو ما به نظرمون میرسه اینه، حتما هم اینه، طبیعی که مردم دیدن باغاشون، محصولاتشون سیراب شده یه ابی عبداللهه. وقتی همه داشتن برمیگشتن حتما تو دلشون یا به همدیگه میگفتن انشالله یه وقتی برسه ما این محبت حسین رو تلافی کن، الان که باقامون خوش به چیزی نداریم. چجوری تلافی کن؟ خود ابی عبدالله میگه شیعیان من این گویندگان براتون بگن شما درک نمی کنید، تو کتابا بخونید متوجه نمیشید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، ای کاش همه تون روز عاشورا بودید و تماشا می کردید تلافی اون روز بارون منو، که من برای بچه 6 ماهم یه مقداری کم آب خواستم، اما با تیر سشوق به جواب منو دادم. یا ابا عبدالله، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد العطش بیابان کربلا.